علیه‌ها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنی. اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو از شما خوبان دعوت میکنم همراه باشید با برنامه روز و شب.
روز و شب دکترین امنیت ملی و سیاست عمومی نظام بر پایه چه اصولی بنا شده است و منتج به چه راپورت‌های تعیین کننده ای می شود؟ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سیاسی، امنیتی و حقوقی انقلاب اسلامی برای تحقق ابعاد پیشرفت ملی چه هستند؟ نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی جامعه ما در مقایسه با سایر ملل و جوامع برای تقویت استقلال و اقتدار ملی چیست و در این بین نقش نهادها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد چگونه تعریف می‌شود؟ با نام و یاد خداوند متعال، شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های روز و شب همراه با شما هستیم. در این برنامه می‌کوشیم به دستاوردهای انقلاب اسلامی در 4 دهه اخیر بپردازیم. در این برنامه به ویژه موضوع امنیتی، سیاسی و قضایی نظام در گفتگو با جناب آقای مصطفی پور محمدی، وزیر محترم دادگستری در سال‌های 1392 تا 1396 و همچنین وزیر محترم کشور در سال‌های 1384 تا 1387 است. جناب آقای پور محمدی، خیلی تشکر می‌کنم که حضور ما رو در دفتر کارتون پذیرفتید. موضوعی که همطور که اشاره شد امنیت ملی و همچنین جنبه‌های سیاسی، حقوقی و قضایی نظام هستش که تعیین کننده هستند برای ایجاد یک فضای بهینه و مساعد برای فعالیت‌های مختلفی در جامعه قابل انجام هستش. سوال اول من از جناب عالی این هستش که به طور کلی دکترین و استراتژی‌های امنیتی نظام بر پایه چه تفکری بنا شده و نقش تعیین کننده‌ای که داره از این طریق چگونه محقق میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از حضور شما و فرصتی که برای بنده برای شرکت در این مصاحبه فراهم کردید. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز شما. خوشحالیم که 40 سال تاریخ پر افتخار مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی رو به همت مردم عزیزمون پشت سر گذاشتیم و میتونیم به این تاریخ افتخار بکنیم و دستاوردهای بزرگ اون رو با هم بازگو بکنیم. البته در این 40 سال با فراز و فرودهای فراوانی روبرو بودیم، با موفقیت ها، کامیابی ها و پیروزی ها، خوشی ها، شادی ها، و به هر حال این واقعیت زندگی است. ولی امروز پس از 40 سال می توانیم به گذشته خودمون برگردیم، نقاط قوت خودمون رو خوب ببینیم و بر اونها پای بفشوریم و در ادامه راه از اون توانایی ها و قوت هامون به خوبی استفاده بکنیم و همچنین نقاط ضعفمون، آسیب هامون، شکست هامون رو هم به دقت ببینیم و در آینده تلاش بکنیم تا اون چالش ها و اون ضعف ها و کمبود ها و عدم موفقیت ها ما رو از ادامه راهمون باز نداره و حرکت ما رو کند نکنه. خب در خصوص موضوعی که شما اشاره کردید، بحث سیاست، امنیت و قضا که از اصلی ترین و محوری ترین عناصر تشکیل یک جامعه است. وقتی یک جامعه دور هم می نشینند، دور هم اجتماع رو تشکیل میدند، باید یک نظمی تون جامعه حاکم باشه. بدون نظم اصلا جامعه شکل نمیگیره. خب این نظم بر چه اساسی باید باشه؟ آیا نظم تحمیلی، نظم نامطلوب یا نظم انتخابی و نظم مطلوب و رضایت بخش. این جامعه بر اساس یک اصولی باید مدیریت بشه. آیا این اصول اصول سطحی یا اصول عمیق و استوار و ثابت و مورد قبول و باور اکثریت جامعه؟ خب این جامعه در موارد دچار اختلاف و درگیری خواهد شد. طبیعی است انسان ها سلایق مختلف دارن، کشش های مختلفی دارن، منافع گوناگون دارن، برخی در مسیر درست حرکت میکنن، برخی در مسیر نادرست حرکت میکنن. به هر حال باید در این جامعه یک ضوابطی حاکم بشه و بر اساس اون ضوابط داوری و قضاوتی بشود که امور بر اساس درست خودش سیر بکنه، حرکت بکنه و افراد به حق خودشون برسند و منافع واقعی خودشون رو آنچنان که استحقاق دارن دریافت بکنن، به کسی به حقشون تجاوز نکنه و اگرم تجاوز شد بتون حقشون استیفا کنن. خب پس این جامعه یک داوری نیاز داره، یک داوری عادلانه بر اساس مبانی درست. پس ما برای اینکه یک جامعه خوب قوی منسجم داشته باشیم، هم نیازمند یک نظم و انضباط و یک اصول حاکم بر اون جامعه که مورد قبول جامعه باشه و یک داوری و قضاوت بر اساس اون اصول و قواعد پذیرفته شده. حالا یک مطلب اینجا مطرح میشه در این بین: آیا این نظم، حاکمیت اصول، داوری صحیح و عادلانه در یک جامعه پرآشوب و با هرج و مرج امکان پذیره؟ هیچگاه. این جامعه یک ثباتی، یک استقراری، یک امنیتی، آرامشی نیاز داره تا بتونه حرکت در او به شکل صحیح اتفاق بیفته. از این جهت زیر ساخت هر تحولی، هر حرکتی، هر رشدی، تعالی و سعادتی، امنیت. و امنیت جز اولین خواسته ها و مطالبات هر انسان و هر جامعه است. حتی یه نفرم که میخواد یه جایی زندگی کنه ناچاره یه چهار دیواری داشته باشه که از حریم نمیدونم وحوش و حیوانات و یا حتی گرما و سرمای هوام خودشو در امان نگه بداره، آفتاب بش نتابه، سوز سرما نیاد و در امنیت برای زندگیش قرار داشته باشه. پس امنیت زیر ساخت اصل است و هیچ جامعه بدون امنیت هیچگاه به هدفهاش و آرمانهاش و مقاصدش نمیرسه. خب حالا در جمهوری اسلامی هم مثل همه جوامع دنبال تأمین امنیت از روز اول بوده. اما این روش تأمین امنیت از چند راه تأمین میشه. یه موقع است به قهر و غلبه هست، آدم با نیروی مسلح، با اجبار، با سلطه، با فشار و بدون اینکه مراعات افراد بشه در یک فضای طبیعی، دلنشین، دلپسند این امنیت برقرار بشه. گاهی است که نه، به اتکای نیروهای بیرونی امنیت رو با عوامل بیرونی تأمین میکنن. میگه ما پول میدیم امنیت میخریم، کشورها یا همسایگانمون یک رانتی میدیم، یک پوانی میدیم تا اونا به ما تعدی نکنن، تجاوز
نکنن. و این امنیت پایدار نمیشه قطعا.
حتما اینطور خواهد بود. یه موقعی است که شما اصلا پول میدید، نیرو در اختیار میگیرید تا امنیتتون رو برقرار بکنن، باز اونجا مدیریت در اختیار خودتون نیست. میتونه طرف مقابلی که میخواد امنیتتون رو برقرار بکنه سر باز بزنه، مانع تراشی بکنه، یا دشمن شما یا اون ضد امنیتی بره و نظر اون رو از ایجاد امنیت برای شما باز بداره. پس شما ناچرید بر امنیت به خودتون متکی بشید. اصل اولی در امنیت قبل از هر چیز خود اتکایی است. این امنیت رو پای خودش به اون مردم و عناصر موجود در جامعه خودش متکی باشه. این اصل اولی است در امنیت. نکته دوم در امنیت اینه که امنیت باید با ثبات باشه، امنیت باید پایدار باشه و امنیت باید رضایتمندانه باشه. یعنی جامعه احساس فشار، تحمیل، اختناق، تنگی تنفس و اعمال فشار نکنه. این امنیت کی محقق میشه؟ که به آحاد مردم متکی باشه و بر اساس رضایتمندی اونا شکل گرفته باشه. یکی این که اگر شما به آحاد مردمتون متکی باشید، این امنیت مورد مطالبه و انتخاب آحاده، از اینجا تحمیلی نیست، میان خودمون این رو خواستیم و انتخاب کردیم. نکته دوم و مهمتر، اگر امنیت مورد انتخاب و مطالبه و خواست مردم باشه، مردم سعی میکنن این امنیت رو متزلزل نکنن،
بلکه تقویتش بکنن.
احسنتو، مخدوشش نکنن، کمک به این ایجاد امنیت بکنن و جلوی عناصر ضد امنیتی رو بگیرند. اینها اصول تأمین امنیت سالم و خوب و پایداری که جمهوری اسلامی از روز اول تلاش کرد این چنین باشه. حضرت امام رحمت الله علیه از روز اول می فرمودن که همه ما ملت سرباز این کشور و نظام هستیم، همه ما پاسداریم. بعد جای دیگه می فهمدن ما جز ارتش 20 میلیونی هستیم. اگه اونجا که امنیت فیزیکی بود، اونجا که امنیت اطلاعاتی بود، ایشون می فهمدن که اطلاعات 36 میلیونی یعنی تعابیر این چنینی، یعنی همه ما مردم در تأمین این امنیت شریکیم و سهیم هستیم. هم خودمون انتخاب میکنیم، هم خودمون پشتیبانی میکنیم، هم خودمون کمک میکنیم، هم خودمون جلوی دشمن میستیم. از اینجا دکترین جمهوری اسلامی امنیتی بر پای امنیت خود اتکا، مردمی، مورد رضایت و انتخاب مردم و متکی بر حمایت و پشتیبانی مردم است. و خب خوشبختانه دیدیم که دستاوردهای ارزنده‌ای هم به دست آوردیم.
خب الان میبینیم که مطابق فرمایش جناب عالی، مردم در واقع در جنبه‌های مختلف امنیتی و سیاسی مشارکت باید داشته باشن که قاعدتاً این استحکام به وجود بیاد. در اینجا این سوال مطرح میشه که مناسبات سیاسی میان در واقع احزاب و تشکلات و نقشی که اینها میتونن ایفا بکنن و میزان مشارکتی که در تقویت بنیان‌های نظام و توسعه مردم سالاری میتونن داشته باشن در مانیفستی که نظام جمهوری اسلامی داره چگونه تبیین میشه و چگونه قابل اجرا و پیاده سازیه، و با توجه به اینکه ما یک رژیم رو سپری کردیم که فاقد این جنبه‌های مشارکتی و ابراز و گشودگی مردم بوده در نظام جمهوری اسلامی، این برجستگی چطوری در این حوزه قابل تبیین هست؟
ببینید، من در سوال قبلیتون این توضیح دادم، هر چی رضایت شهروندان از اون سیستم حکومتی و از اون دستگاه حکومتی و اون نظام سیاسی بیشتر باشه، در مانع تراشی علیه اون، مواجهه با اون، اعتراض به اون، ایجاد هرج و مرج علیه اون، کمتر دخالت میکنند.
بله، ممنون و سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه روز و شب میشنوید. شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو میتوانید پیام های خودتون رو به پیامک 30.10.35 و یا شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این رادیو 27.86.10.35 و یا با شماره تلفن روابط سازمان صدا و سیما 162 اعلام بفرستید.
بفرمایید. برنامه روز و شب اختصاص دارد به بیان و معرفی دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی. در این برنامه در محضر جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر محترم دادگستری در سالهای 1392 تا 1396 و همچنین وزیر محترم کشور در سالهای 1384 تا 1387 هستیم. خب جناب آقای پور محمدی، ما می‌بینیم که نسبت به هجمه‌های مختلفی که علیه نظام مطرح میشه در رسانه‌های بیگانه، در واقع نشست‌ها و اجلاساتی وجود داره، این بحث حقوق بشر هستش که مطرح میشه که ایران مثلا پایبند به حقوق بشر نیست، نقض میکنه این حقوق بشر رو و توجه به حقوق شهروندی. بفرمایید که نگاه حکومتی ما از لحاظ دینی، فرهنگی و سیاسی در خصوص حقوق بشر چه هست و چگونه قابل تبیین و معرفی هست؟
ببینید، اصلا ما جامعه حق مداریم، اصلا فرهنگ ما بر اساس حق شکل گرفته، ما آرمان جز حق نداریم، از شعار ما پیروزی حق بر باطل بوده. اگر اون وجهه حق مدارانه و حق گرایانه انقلاب ما و جامعه ما و حکومت ما از ما گرفته بشه، ما هیچ هویتی نداریم و ارزشی نداریم. این اساس کار ماست. و برعکس بسیار جوامع دیگه میگن نه، ما یه اصول ثابتی نداریم، هرچی مردم بپسندن یا هر گروه حاکم بشه، این حزب این چنین باورهایی و اعتقادات داشته باشه، یه جمعیتی هم بتونه دنبال خودش جلب بکنه و هرچی منفعت لحظه‌ای و مقطعی و اون دوره‌ای اقتضا بکنه دنبال اون را میفتن. در حالی که ما این چنین نیستیم، ما اساساً بر مبنای حق همه چیمون رو استوار کردیم، همطوری که باورها و اعتقادات و دینمون بر اساس حقه، حکومتی هم که پسند ماست، مقبول جامعه ماست، براساس حق این از باب نظری. مثل یه آدمی مونه که به خوبی ها اعتقاد داره اما نمیتونه خودش خوب عمل بکنه، معنیش نیست که نفی خوبی میکنه، میگه من ضعیفم، نتونستم این کار خوب انجام بدم، من درستی و صداقت و خیر و کمک به مردم رو کار خوب میدونم، کار حق میدونم، ولی خودم موفق نشدم که همه صادقانه حرف بزنم، صادقانه عمل کنم، کار خیر همش بکنم، ولی کار خیر و راستی و درستی رو همچنان میپسندم و بهش احترام میذارم، بهش اعتقاد دارم. خب این یک مطلب. مطلب دومی که وجود داره در بحث حقوق و به خصوص قوانین حقوقی و قوانین قضایی ما بر اساس باورها و اعتقادها و ارزشهای خودمون نظام رو ساختیم، قوانین خودمون تصویب کردیم و بر اون اساس اجرا میکنیم. ما به اسلام و قوانین اسلام و معارف اسلامی اعتقاد داریم و معتقدیم کاملترین، جامعترین، مفیدترین، سعادت بخشترین قانون، قانون است که از جانب خداوند متعال آمده باشه. از اینجا اکثر ملت ما این باور رو پذیرفتند و قبول دارند که باید قوانین ما بر اساس دستورات الهی و معارف اسلامی پایه‌گذاری بشه. خب وقتی ما قانون رو داریم تصویب کردیم بر اساس دستور اسلامی، خب اسلام مثلا یک قانونش اینه که اگر کسی رو کشت، شما میتوانید قصاص کنید. خب قتل نفس خیلی بده، اسلام هم هیچ نمیپسنده و اینو ظلم بزرگ میدونه کسی شما بکشید، اما اگه کسی زد کسی رو کشت، اسلام میگه و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. ای صاحبان فکر، ای صاحبان عقل، اگر میخواید زندگیتون پا بر جا بمونه و عده‌ای طمع کشتن و تجاوز به جان دیگران نکنند، راهش اینه که شما به قصاص پایبند باشه. کسی زد کشت، شما بتونید قصاصش کنید. حالا کسی میتونه ببخشه یا دیه بگیره، اونم بدیل گذاشته شده، گفته آقا شما قصاص نکن، دیه بگیر، اصلا ببخش، اشکالی نمیگیره، حتی میپسنده بعضی جا بگه ببخشید، اما میگه جلوی قصاص رو من نمیگیرم. میگه یه کسی زد دست شما رو قطع کرد، شما میتونی بگی آقا من عین همون جنایتی که علیه من کرده همون رو میخوام مجازات بشه، دستش قطع بشه. زد چشم شما رو کور کرد، شما میتونی بگی آقا من میخوام قصاص بشه، تعمدن این کارو کرده، نمیخوام ببخشم، دیم نمیخوام بگیرم، چشمش کور بشه. اسلامی حقو داده. حالا حقوق در بسیار از کشورها اینا نپذیرفته. خب ما که تابع اونا نیستیم،
اونا وقت اینو تعبیر به ضد حقوق بشر میکنن. آقا بگو حقوق بشر شما بر چه اساسی گفتی؟ حقوق بشر شما بر اساس سلیقه و ذهنیت و دیدگاه خودت داری میگی. ما به حقوق کسی نمیخوام تجاوز کنیم. اگه کسی چشم کسی رو معیوب کرد، ظلم بزرگی کرده، مجازاتش میکنیم. خب یکی از راههای مجازات مون که میتونه عین همون عمل رو نسبت به او انجام بده و قصاص کنه. خب اینو خیلی جا نمیپسندن، خب نپسندن. اما ما تجاوز نمی کنیم، به زور دست کسی قطع نمی کنیم، به زور کسی نمی کشیم به ناحق و ناروا، به عدالت و انصاف اینو انجام میدیم. رفتار
بازدارنده هست در واقع
و بازدارنده است، حکم حق الهی رو جاری می کنیم. البته طرف حق میتونه ببخشه، میتونه دیه بگیره، او مختاره. ببینید خیلی وقت دعوای ما که تو با دنیا هست سر حقوق بشر، سر اینکه شما آیا چرا این قانون اجرا میکنه؟ خب در اسلام ما قانون داریم، مردان باید به حریم زنان احترام بذارن و آزادانه نتونن به حقوق زنان تجاوز بکنن. زنان هم باید به حقوق مردان احترام بذارن و نباید تجاوز بکنن. یه سری دستورها رو برای سلامت اجتماعی اسلام دستور داده باید رعایت بشه. حالا خیلی از دنیا نپسندیده، میگه اختلاط مرد و زن رو راحت آزاد گذاشته در هر شرایطی، در هر سنی، در هر موقعیتی، بدون هیچ قاعده و الزاماتی. خب اسلام اینو نمیپسنده و میگه به ضرر شماست، به مصلحتتون نیست، در این فساد مشکل براتون ایجاد میشه، خانواده ها از هم متلاشی میشه، انسجام اجتماعی از بین میره و خیلی مصیبت های دیگری که بر این میاد. حالا اونا نمیپسندن، خب نپسندن. ما معتقدیم شما به حقوق زنان و مردان تجاوز میکنید، ولی اونا همین رو به ما برمیگردن که شما حقوق زن رعایت نمیکنید. ما میگیم مثلا بچه باید تحت تربیت پدر مادرش باشه، البته پدر مادر باید رعایت حقوقش رو بکنه، باید به بچه فشار نیاره، ولی بچه رو اینجور آزاد نمیگذاریم که هر جور خاص عمل کنه. میگیم این حق پدر و مادره و حق کودکه که تحت تربیت پدر و مادر قرار بگیره و این تکلیف و وظیفه پدر و مادره تربیت کنه. حالا اونها میان میگن نه، پدر و مادر حق ندارن بچهشون تحت فشار تربیتی قرار بدن، بچه هر جور دوست داره مثلا روش کنه. خب اسلام اینو نمیپذیره، از فرهنگ بومی ما هم اینو نمیپذیریم. ما مدعی هستیم کارمون درسته و این حقه. از این جهت ببینید یک دعوا هم ما سر مبانیمون داریم، خیلی هم جدی هستیم، معتقدم هستیم مبانیمون درست‌تره و حرف برای گفتن داریم و خوشبختانه حالا که جاهایی میریم بحث میکنیم، خیلی ها طرفدار ما میشن، اصول ما رو قبول میکنن یا حداقل دیگه ما رو محکوم نمیکنن، میگن این برای شما محترم، عقیده شماست محترم، ما عقیدمون اینجوره. اینم یک بحث. اما یه بحث سوم که دعوای بسیار بزرگی است که در این رابطه در رابطه با ما مطرح میشه و جمهوری اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی مطرح میشه. ببینید ما چون دعوای تمدنی با جهان غرب داریم، ما حرفم اینه که میگیم حرکت مدرن غرب، این حرکت سعادتمندانه برای بشر نیست. رشدی داده، رفاهی آورده، گشایش ایجاد کرده، اما سعادت کامل ایجاد نکرده و ناقصه. ادعا داریم که ما راهی و روشی برای سعادت و کمال بشر داریم، ضمن این که رفاه، مادیات، آسایش، امنیت، توسعه، فناوری، بهره‌مندی از صنعت، دانش، علم، همه اینا رو فراهم میکنه، به بخش بزرگتر زندگی انسان، احساساتش، تعقلش، کمال انسانیش، اخلاقش، به زندگی جاودانش هم توجه داره. یعنی ما نمیگیم زندگی محدود انسانی میپردازیم، زندگی جاودانش توجه نمی. خب این دعواست، دعوای بزرگیه، مدعیان فراوانی هم داره. اونا میبینن ما اصلا با شاکره تمدنیشون درگیریم، دنبال بهانند. یه موضوع کوچیکی یه جا گیر میارن که نسبت به حقوق یه نفر تجاوز شده، که ما هم قبول داریم اتفاقا تجاوز شده، ایدو بزرگ میکنن، چند برابر میکنن، تبلیغات ماجرا، آقا ببینین حقوق مردم رعایت نمیکنن چیکار. حالا یه جا خودشون صده ها برابر حقوق انسان ها تضییع میشه، یا زیر دستان و همپالکی های اونها به حقوق انسان های فراوانی تجاوز میکنن، انسان های بیشماری میگیرن، میبندن، شکنجه میکنن، زندان میکنن، اعدام میکنن، بمباران میکنن، بچه ها رو میکشن، در قحطی نگه میدارن، اصلا کسی ککش نمیگزه، حساسیت هم به خرج نمیده. ما در یک دادگاه، یک بخشمون در یک شهر دور افتادمون یه حکمی میده که خود ما هم قبول نداریم، مشکل داریم روش، ولی این تمام روزنامه ها، سایت ها، خبرگزاری ها، پخشنامه ها، ناگهان در جمهوری اسلامی چه خبره؟ رعایت حقوق نمیشه در مقابلش. خب ببینید این اندازه نسبت به حقوق مردم، حقوق زنان، حقوق کودکان،
نکات مثبت رو توجه نمی‌کنن و در واقع موردهایی که
بسیار بزرگ نمایی میکنن و این به خاطر تعارضه.
بله.
این به خاطر اصلا جدله، این برای اینکه شخصیت ما رو،
جنگ سردی رو دارن ایجاد میکنن،
جنگ روانی، برای اینکه شخصیت جمهوری اسلامی بکوبند، برای اینکه انقلاب اسلامی و مفاهیم و ارزش‌های اسلامی رو بکوبند، و الا دعوای اصلی روشن در
اصول و مبانی فکری است. فقط به صورت خیلی مختصر بفرمایید، ما وارد ساحت‌های نوپدید حقوقی هم شدیم که در دنیا وجود داره، خیلی مختصر بفرمایید از جمله مالکیت فکری، که حقوق مالکیت فکری که ما داریم در این زمینه اقداماتی انجام میدیم و نقش اون در توسعه علمی فرهنگی و فناوری چه هست؟
ببینید نکته خوبی اشاره کردی، امروز در دنیا ارزش فکر و تولیدات فکری خیلی بیشتره، یعنی کشورها ثروتمندیشون به میزان تولید فکر، اندیشه و ابداعات و اختراعاتشونه. خب چون این خیلی ملموس نیست، ارزش گذاریش سخته، حفاظتش هم سخته. ازت اقتصاد جدید در دنیا که اقتصاد متکی بر دانشه و ما میگیم اقتصاد دانش بنیان، و کشورهای توسعه یافته و پیشرفته اکثر توانایی و سرمایهشون روی میزان تولید دانشه و اقتصادشون هم بر دانش بنیان گذاری شده، آمدن مبحث حقوق مالکیت فکری رو مطرح کردن. یک بحث جدی است در دنیا، وایپو یک نهاد بین المللی است که حفاظت میکنه، حمایت میکنه. جمهوری اسلامی هم با توجه به ظرفیت‌های بسیار بزرگ، میزان زیاد دانشمندانش، بسیار فارغ التحصیلان و متخصصان، و الحمدلله یک فضای گسترده،
تنوع فرهنگی و محتوای
بسیار فراگیر تولید صنعت و تولید ثروت بر اساس دانش و تحقیق و پژوهش و ابداع انجام شده خوشبختانه، و ما جوانان و فرهیختگان و اندیشمندان بسیار ارزشمندی در رشته‌های مختلف در جای جای کشور بین اقواممون، گروهامون، جمعیت‌هامون داریم. ضرورت دفاع از حقوق مالکیت فکری یک امر مهمی بود که خوشبختانه در دوره‌ای که من در وزارت دادگستری بودم یک معاونت مالکیت فکری ایجاد کردیم.
بله.
که بیاد و از این حقوق مالکیت فکری برای توسعه کشور که اقتصاد دانش بنیانه به خوبی بتونه حفاظت کنه، حمایت کنه. این بحث کپی رایت میشه، کسی نیاد یک محصول علمی کسی ورده بدوزه به نام خودش، بعد برای صنعتی درست کنه، ثروت زیادی هم به جیب بزنه در حالی که حق دیگری باشه. مثل که کتاب کسی ازشون کپی کنی، موسیقی، یه قطعه موسیقی، یه فیلم کسی رو ورده کپی کنی به نام خودت بفروشی بدون اینکه حقوق مؤلفش رو بدی. خب امروز
این تقویت کننده اقتصاد خلاق
اصلا تقویت کننده رشد فکری، علمی، تولید دانش که در ابعاد مختلف اجتماعی از اقتصاد، فرهنگ، فعالیت‌های اجتماعی
و
حتی فناوری که پایشه و اساسشه
در این بنیادی داره.
خوشبختانه این پایه رشد کرد، یک لایحه جامعی تهیه شد اون زمانی که من دولت بودم، آماده شد، رفت مجلس. امیدواریم که انشاءالله مجلس زودتر تصویب کنه.
خیلی راهگشا خواهد بود.
این راهگشا خواهد بود و یک جهشی رو در حوزه فناوری و به دنبال اون اقتصاد شکوفا و پایا و بسیار سریع برای جامعه ما، به خصوص برای نسل جوان ما ایجاد خواهد کرد.
سپاسگزارم از این نوید خوبی که دادید به شنوندگان ارجمند برنامه روز و شب. من تشکر میکنم از اینکه این فرصت برای ما فراهم شد که با جناب عالی هم کلام بشیم. شنوندگان ارجمند برنامه روز و شب، ما این توفیق رو داشتیم که در مسیر جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی باشیم، در خصوص مسائل امنیتی، سیاسی و قضایی با ایشون گفتگو کردیم. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، شما را تا برنامه دیگر به خدای صبح می سپارم. خدا نگهدار.
برنامه روز و شب تقدیم حضورتون شد. تحلیل عمل کرده 40 سال انقلاب در عرصه امنیت و قضا. ممنون و متشکرم از همه شما عزیزان. دعوت میکنم به گوشه ای از بیانات مقام معظم رهبری توجه بفرمایید که امروز در جمع همافران ایراد فرمودند.
گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا بنده این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و